بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما نظر القوم إلى ذلك قالوا غلبا واستكبارا، فمرها فليأتك نصفها ويبقى نصفها، فأمرها فأقبل إليه نصفها، فأعجب إقبال وأشده دبيا، فكادت تلتف برسول الله صلى الله عليه وآله، فقال صلى الله عليه وسلم، فقالوا كفرا وطبا. توفیقی است به حمد الله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار در سخنان بی بدیل و بی زوال امیر المؤمنین بر خوان گسترده کلامش میهمان شده ایم. به فضل و عنایت الهی بهره ها میبریم از خطبه گرانسنگ 192 نهج البلاغه. قسمت های پایانی خطبه رو من خدمت دوستان عزیز بازگو میکنم. جایی است که امیر المؤمنین اشاره فرمود به سوابق خیش در محضر نبی مکرم اسلام و دانش آموختگی خود در محضر پیامبر، و شمه ای از کبرها و استکبارهایی که اساساً این خطبه موضوع آن چنین مقوله است در این بخش انتهایی مطرح می فرماید. خواندیم که فرمود لقد کنت من با پیامبر بودم، آمدن ملعی از قریش به پیامبر گفتند که شما ادعای بزرگی کردی، سفارت و رسالتی رو اعلام کردی که کسی از خاندان تو اعلام نکرده است، و دلیل سند نشانه ارائه کن. پیامبر فرمود اگر نشانه ارائه کنم شما تصدیق میکنید، شهادت به اون میدهید؟ گفتن بله. خب حالا شما بگویید ما چه برای شما بکنیم؟ گفتن بسیار خوب، اگر این چنین است بگو این درختی که پیش روست از جای خیش با ریشه برون آید و به سوی تو آید. بنا شد اینها ببینند، تصدیق کنند، ایمان بیاورند، شهادت بدهند اگر این چنین شد. خواندیم در نهایت زیبایی که البته قبل از اون پیامبر خبر دادن به اینها، خواندن بسیار من چنین خواسته ای رو عملی می کنم اما شما ایمان نمی آورید به اون. در میان شما کسانی هستن که در چاه های بدر فرو خواهند رفت، در میان شما کسانی هستن که احزابی رو تشکیل می دهن. نه احزابی وجود دارد، نه بدری، نه مدینه ای، نه هجرت پیامبر به مدینه هنوز، اما رسول خدا حتی این نکات رو هم بازگو کردن که اگر عقل سلیمی بود و جان منصفی می بود به خود می آمد. اونگاه خطاب کرد به درخت، ان کنت تؤمنی، ان کنت تؤمنی بالله والیوم الاخر و تعلمین انی رسول الله. گفتیم دیگه اینها رو که رسول خدا با درخت سخن می گوید و درخت رو مورد خطاب قرار می دهد و این ارتباط رو می تواند با اجزاء وجود و هستی برقرار کند. از یه سو توانمندی و ظرفیت اجزای وجود است، از یه سو شخصیت و نفس و دم و وجود نبی مکرم است، از یه طرف خاصیتی است که در عصای موسی است به اذن خداوند، از یه طرف دستی است که دست موسی است، که این دو ما هم ترکیب می شود و چون این اتفاقی در تاریخ می افتد هر دو در کنار هم زمیمه و قرینه می شود. خب گاه شنیدید این رو از باب حلاوت و شیرینی یا نبز می کنم که گفت استانه نانه از هجر رسول ناله ها می زد چو ارباب عقول. استان حنانه. مشرف میشید مسجد النبی، آرزو میکنید که در کنار ستون و استوانه حنانه بیستید و دو رکعت نماز بگذارید. حنانه یعنی ناله کننده. چوب خشک خرمانیست پیامبر بر او تکیه میدهد و خطابه میخواند در مسجد النبی. پیامبر پا به سن گذاردند، اصحاب دلسوزی کردند، یه منبر دو پله برای پیامبر ساختند، نصب کردند که رسول خدا رو منبر بنشینند، خطابه بخوانند. اون صبحی روزی که پیامبر اومدند پار رو منبر گذاردند، یه صدای غریب ناشناخته‌ای در تمام فضای مسجد النبی منتشر شد. هیچ کس نفهمید. پیامبر رفتند کنار این تکه چوب مانده خشک خرما، دستی بر او کشیدند، فضا آرام شد. فرمودند به خدا سوگند اگر آرامش نمی کردم تا قیام قیامت ناله می زد. استان حنانه از هجر رسول ناله ها می زد چو ارباب عقول. چیزهاییست در وجود و در اجزاء هستی، اون شعور پنهان و مرموز، از اون سو توانایی که در وجود انسان در ایجاد این ارتباط وجود دارد، که نفس انسانی میتواند چنین ارتباطی رو با اجزا و آفرینش برقرار کند. که از نکات مهمی که در اعجاز پیامبران وجود داره اینه که اون عصا در دست دیگری چنین خاصیتی نمی کند و چنین کاری نمیتواند انجام بده. هیچ کس با اون عصا، هیچ کس نمیتواند تا اون نفس رو نداشته باشد چنین اشارتی بکند به درخت یا ایت و هش شجره. رسول خدا اشارتشون رو فرمودن، یا ایتها الشجره، امیر المؤمنین شهادت داد، والذی بعثه بالحق، به خدا این سوگند یاد میکنم که پیامبر رو مبعوث کرد، لنقلعت به عروقها، از ریشه برون آمد درخت، و جاعت ولها دویان شدید، آمد با یک همهمهی، آمد با یک صدای شدید و حرکتی و صوتی مانند بال زدن پرندگان، این ستا از حرکت درخت می آمد. حتی وقفت بین هدی رسول الله مرفرفتن، بالش پهن شده، یعنی برگ ها پهن شده در محضر نبی مکرم، بخشی از شاخه های اون بر فراز سر مبارکشون، یه بخشی روی من قرار گرفت که در راست پیامبر ایستاده بودم. فلم ما نظرن قوم الازالک، به اینجا رسید سخن ما. درست، من یه جمله رو عرض کنم قبل از این که بررسی کنیم اون سخن ناتمام دیروز رو. این ماجرا رو عزیزان، یعنی این معجزه پیامبر رو، استحضار دارید که پیامبر مکرم اسلام تکیه رسول خدا، یا بفرمایید عمده معجزه پیامبر، بنابر وضعیت شرایط و شخصیت رسول خدا که خاتم النبیین و المرسلین است و باید کار رو به پایان برساند، رسولی نیست که در یه برهه زمانی خاص رسالت او و مسئولیتش باشه، یعنی پیامبری است که باید تا قیام قیامت رسالت او و دین او و آیین او جاودان و باقی بماند، لذا معجزه ای هم، دلیل صدقی هم که برای ادعای خود دارد، باید جاودان و باقی باشد، نه مانند شکافتن بحر قلزم دید ما را فنفلق، ما طبیبانیم شاگردان حق، نمانند زنده کردن چهار نفر توسط عیسی مریم، نمانند دیگر معجزات عصای موسی و ید بیضا، باید چیزی باشه که جاودان باقی بماند. و اون نیست مگر کتابی که قل ان اجتمعت الجن والانس الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن، اگر جن و انس جمع بشن به مانند این قرآن بیاورند، نمیتوانند بیاورند، ولو کان بعضهم لبعض زهیرا، ولو اینکه شرق و غرب با هم بنشینند، تمام بشریت بنشینند. باید یه معجزه ای باشه که امروز شما بگذارید رو میز با دنیا صحبت کنید، باید یه معجزه باشه که امروز ببینند انسانها، بشنوند، بخوانند، بگن اشهد ان لا اله الا الله، شهادتشون رو بازگو کنند و ایمانشون رو. نکته این است که چنین معجزه جاودانی پیامبر اسلام نیاز داشته است، به دلیل جاودانگی مرام و مکتب خودش. اما در این حال رسول خدا معجزات حسی تکوینی طبیعی از قسم و جنس این معجزات پیامبران الهی داشتند، حالا شق القمر در جای خودش با همه مباحثی که دارد، یا مقولاتی مثل این در زندگی پیامبر ثبت شده و ضبط شده است، مواردی که اینها رو هم به تعبیر عربها موجبتن جزئیه، پیامبر در یه مواردی داشتن که این هم لازمه کار نبوت بوده است. بزرگان اینها رو نوشتن، در کتابها جمع شده، در زندگی پیامبر، در تاریخ پیامبر، در سیره رسول خدا مضبوط است اینها. این یکی از این شواهد. حالا اینی که امیرالمومنین در اینجا در این خطبه 192 دارن نقل میکنن، عرض میکنم خدمت شما، شارح معتزلی ابن ابی الحدید به اینجا که میرسد میگاد و اما امر شجره التي دعاها رسول الله صلی الله علیه و آله اما موضوع این درختی که پیامبر او را صدا زد و حرکت کرد که علی میگوید، دقت بفرمایید، فالحدیث الوارد فیها کثیرون، فالحدیث الوارد فیها کثیرون، این نقل بسیار مشهوری است. ابن ابی الحدید میگوید قرن هفتم، میگه این نقل بسیار مشهوری است، مستفیضون، گاهی خبر رو یه نفر دو نفر نقل کردن، بین میگن خبر آحاد، گاه خبر اونقدر نقل شده هست که دیگه شدت یافته است نقل اون، میگن مستفیض، استفاضه پیدا کرده است این خبر، به این خبر میگن خبر مستفیض. میفهمد مستفیض و خیلی نقل کردن دین رو، قد ذکره المحدثون فی کتبهم، اینو بزرگان اهل حدیث نقل کردن، ذکره المتکلمون فی معجزات الرسول، متکلمین در بررسی معجزات پیامبر گفتن، و الاکثرون روو الخبر فیها علی الوضع الذی جاء فی خطبه امیر المؤمنین، و همه اینها که نقل کردن با همون شیوهی نقل کردن که علی در نهج البلاغه میگوید، ابن ابی الحدید میگه با همین شیوه نقل کردن، و منهم من یروی ذالک مختصرا، بعضیا نقل کردن کوتاه گفتن، یعنی گفتن انه دعا شجره فاقبلت تخد الیه الارض خدا، همین مقدار گفتن تو کتابشون که یه روزی پیامبر درختی را صدا زد، درخت آمد مقابل پیامبر تواضع کرد، ابن ابی الحدید. اما قد ذکر البیهقی فی کتاب دلائل النبوه، از بزرگان محدثین و مورخین اهل سنت صاحب کتاب دلائل النبوه بیهقی است، قد ذکر البیهقی فی کتاب دلائل النبوه حدیث شجره رواه ایضا محمد ابن اسحاق، اولین کسی که سیره پیامبر رو نوشته، یعنی روش زندگی پیامبر رو نوشته، ابن اسحاق است، ابن حنین، ابن اسحاق، اینها مقدمایند، فی کتاب سیره و المغازی علاوه چن آخر. ابن ابی الحدید یه گروهی رو نقل می‌کنه، من نمی‌خونم، کسانی که اینها کاملا این ماجرا رو و این حدیث و شجره رو نقل کردن و بازگو. پس بنابراین اینی که امیرالمومنین اینجا می‌فهمن، این یه ماجرای آشنا و شناخته شده است در تاریخ زندگی پیامبر مکرم اسلام. این یه نکته بود که قابل ذکر بود قبل از ورود و بررسی سخن اینها. بسیار، اینها هنگامی که دیدن کار پیامبر رو چه گفتند؟ مگر رسول خدا از ابتدا از اینها تعهد نگرفت به تعبیری؟ نگفت اگر دیدید ایمان میارید، بعد اقرار میکنید، شهادت میدید؟ گفتن نم، قالو نم، دیدند. اما بعد از اینکه دیدن این صحنه را، قالو علوان و استکبارن فمرها، این کافی نیست، گفتی درخت آمد کافی نیست، ممکن اینجا یک ترفندی باشه، فمرها فلیعت که نصفها، بگو نصفش بیاد جلوتر، و یبقا نصفها، و نصفش همونجا بمونه، درخت نصفش. فامرها، پیامبر امر کردن به درخت به اذن الله، فاقبل الیه نصفها، نصف درخت آمد، که اعجب اقبال و اشده دویه، با چه رو آوردنی، با چه اون دوی و صدای مبهمی که عرض کردیم، با چه حالی آمد، در حدی که فکاد تلتف و به رسول الله، که دیگه نزدیک بود درخت بچسبد به پیامبر، این چنین نزدیک شد، فقالو، من بخونم بعد این چهار کلمه رو باید بررسی کنیم. فقالو کفرن و اتوا. دیروز عرض کردم خدمتون صنعت حشف ملیح، یعنی فقالو اون کفرن و اتوان رو، عزیزانی که ختمه برید فقالو کفرن و اتوان رو بذارید داخل پرانتز، اون کفرن و اتوان رو فقالو چی گفتن؟ فمر. از فمر جمله این هاست، قول این هاست. لذا اون کفرن و اتوان باز حشوه، حشوه ملیه، یعنی میشه نباشه و میشه باشه. حالا چرا هست عرض میکنم. فقالو کفرن و اتوان چی گفتن دوباره به پیامبر؟ گفتن نه این کافی نیست، بازم فمر هازن نصف، بگوی نصفی که اومد فلیرجع الان نصفه، بره ترکیب بشه با اون نصف قبلیش، کما کان همونطور که بود. فامره صلی الله علیه و آله فرجع، پیامبر فرمودن درخ برگشت این نصف سر جای خوده. ابتداعا گفتن که بگو اون درخ بیاید، پیامبر به امر الهی به اذن الهی خواستن این اتفاق افتاد. گفتن بگو نه کافی نیست، نصفش بیاد نصفش بمونه. پیامبر گفتن چنین شد. گفتن نه بگو این نصف برگرده جای اولش، فرمودن چنین شد. یعنی سه تا اتفاق پشت سر هم رو، سه تا نکته این چنینی رو رسول خدا عمل کردن، اما اینها نپذیرفتن. حالا چهار تا کلمه قرآن برای عدم پذیرش اینها میگد، که این چهار تا کلمه برای عدم پذیرش هر کسی در طول تاریخ در قبال چهره پیامبران الهی و ایمان دیده میشه. امیر تو اون قسم بالا گفت آلو، وقتی دیدن درخت اومد گفتن نه بگو نصفش بیاد، بعد فرمود علوون و استکبارن، نپذیرفتن وسط کار، گفتن این کافی نیست، همه درخت اومده نصفش بیاد نصفش برگرده. چرا اینو گفتن؟ امام میفرماد علوون، علو به معنای بلندی طلبیدن، استکبار رو هم همینجا در این خطبه در نوبت‌های قبل، اون سفر قبل خدمت عزیزان عرض کردیم. ببینید کبر، تکرار میکنم، تکبر، استکبار، سه تا واژه داریم تو قرآن. کبر اون مایه اولی است که تو وجود انسان است، اون نکته اولیه. دیشب به بهانه اون کلام زیبای فاطمی و صلوات تنزیحا لکم عن الکبر در خطبه و خطابه قرا، صدیقه طاهره فرمود جعل الله الایمان تطهیرا لکم من الشرک، باز کرد باب فلسفه موضوعات دینی و مباحث دینی رو، خدا شرک رو، ایمان رو قرار داد که وجود شما رو از شرک بشوید، و نماز رو قرار داد که شاخ کبرتون بشکند و این خضوعتون در پیشگاه او، اون انانیت و تفرعون درونی و کبر درونی رو از شما بگیرد. ببینید کبر یه چیزیست عزیزان که تو جان و روح انسان هست. ان فی صدور هم الله کبر. جای کبر تو سینه است. سینه که میگی یعنی جان، تو نفس انسان و تو روح انسان. کبر در جان و وجود انسان هست. یعنی این حسی که انسان تفوق نمیپذیرد، تفوق نمیپذیرد، نمیخواد یک کسی از او بهتر حرف بزنه، نمیخواد یک کسی از او بهتر بفهمه، نمیخواد یک کسی از او بهتر داشته باشه، جایگاه بالاتری داشته باشه، و و و و دوست میدارد خودش، اون فرد اول، توجه ها به او بیشتر، محبت ها به او بیشتر، موقعیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، همه چی او. این حالت تو وجود انسان ها هست، تو نفس انسان ها این حالت خود گرایی، خود خواهی، خود پسندی، خود برتری، خود پرستی در قلش در وجود انسان ها هست. این کبر خب حالا این میمانه در وجود برای گروهی، اما گروهی دست و پا می کنند که این رو نشان بدن، یعنی بیاد از وجودشون بیرون، از درون می کشندش بیرون دور رفتارشون. نام این میشه چی؟ میشه تکبر. وقتی این کبر رو از درون میارن ظاهرش می کنن، این میشه یه کاری میکنن که نشانش بدن، یا در گفتار یا در رفتار میشه تکبر. حالا اگر به شدت تلاش کردن که این رو توسعه بدن نسبت به دیگران، تلاش کردن در این جهت که ثابتش کنن، میشه استکبار. پس کبر تو درونه، دیدنش در بیرون میشه تکبر، افسایش و شدت گرفتنش میشه استکبار. در جمع فرمون عبا وستکبر و کان من الکافرین. در مورد شیطان خداوند میگه استکبار کرد، اصلا اصرار داشت ابلیس که این رو به فرشتگان ثابت کنه که نه من سجده نمی کنم، ما اینیم، انا خیر من. اصرار به این داشت در پیشگاه خداوند. لذا هنگامی هم که خداوند به او گفت ما منعک الا تسجد اذ امرتک، چرا وقتی من امرت کردم سجده نمی کنی؟ زبان درازی کرد، شروع کرد به ادعا کردن و حرف زدن و با خدا اولان کس خیم قیاس کانمود پیش انبار خدا ابلیس بود، شروع کرد با خداوند مخاصمه کردن و اون مطالب رو باز گفت. این استکباره. امیر المومنین در اینجا فرمود قالو علوبن و استکبار. خیلی عجیبه. من نکته‌ای که میخواستم دیروز به بهانه یا اون نامه اون عالم بزرگ دیار و خراسان رو از آیت الله اون جاهدهای تهرانی رو عرض کردم و اون خاطرات خرد رو گفتم خدمت دوستان از برخورد اون بزرگ مرد. بله، یکی از آیاتی که شاید این حالت هست برای بعضی از اولیاء خدا عزیزان که لحظات پایانی عمر نه یک ساعت دو ساعت، شاید مثلا 20 ساعت. موردی رو من عرض می کنم که 48 ساعت تا مرگ فقط یک جملات بر لب جاری شد تا جان داد. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احد. این آیه رو خوند این بزرگ مرد تا جان داد، تا چشمش رو بست. فمن کان یرجو، آیه پایانی سوره، فمن کان یرجو لقاء ربه، هر کسی که دل و امیده به لقاء الهی دارد فلیعمل عملا صالحا، عمل صالح میکند و شرک به خداوند نمیورزد. آیه 84 قصص تلکت دار الاخره، این مربوط مرحوم میرزا بود، تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. ما این جهان آخرت رو با تمام عرض طولش ملک تلق قرار دادیم، قرار دادیم برای اونهایی که لا یریدون فی الارض، لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، که تو زندگی دنیا علو نخواستن، نخواستن حاکم بر دیگران باشن و سرکشی کنن و استکبار کنن و چنین حالتی رو اثبات کنن که لازمه این فساده. اگر کسی چنین روحیه رو داشته باشه به فساد منتهی میشه کارش. عجیب میگه خداوند در قرآن. پس ببینید امیرالمومنین فهمید قالو علوان و استکبارن، نه مشخص بود اینه که اومدن اینها گفتن آقا یه چیزی به ما نشان بده، نه این بود که اینها پژوهشگر باشن، حقجو باشن، طالب ایمان باشن، طالب حقایق باشن، گمشده ای داشته باشن، پی گمشده شون بگردن، بخوان معرفتی بیابن، خودیابی کنن، خودشناسی کنن، خداشناسی کنن. نه خبرانیست. اینا در صدد این بودن که شاید چیزی بخواهن که پیامبر نتواند پاسخ آنها رو بده، بعد شخصیتشو تخریب کنن. روش روش فرعونیست. مگه فرعون چی کار کرد؟ چرا ساحرانشو جمع کرد؟ یعنی میخواد شخصیت موسی رو به دیگران معرفی کنه؟ بگید فی المدائن حاشرین یأتوک بکل سحار علیم، تمام اون قدرتمندان میدان سحر رو بگید از سراسر سرزمین مصر بیان، همه اومدن. بعد هم عالی تطمیعشون کرد، هر چی میخواید در خدمتون هستیم، فقط بزنید زمین این آقا را، فقط بزنید زمین در حضور مردم، مردم را بگید بیان. و موعد هم یوم الزینه ان یحشر الناس زها. عجیبه ما قدینا در تاریخ چه روزی رو تعیین کنیم برای این کار؟ یوم الزینه. یوم الزینه یعنی روزی که مردم چکار میکنن؟ به خودشون میرسن. یه قدی اون فرق میکنه از دغدغه کار و زندگی و اینها به در میان، یعنی روز تعطیل، یعنی روز جمعه، یعنی آزینه، آدینه به تعبیر فارسیان. روز تعطیل انتخاب میکنیم که مردم وقت داشته باشن بیان گرد همایی عمومی این کار انجام بشه. خب بالاخره هدف این بود که موسی به زمین بخوره. اما وقتی اینا اومدن با تو اون روز که شطرنج محبت چیدم ماتی خود ز تو در بازی اول دیدم، وقتی اینا مواجه شدن شخصیت موسی رو دیدن، آج و واج موندند این ساحر رو. آقای موسی شما، موسی گفت نخواهش میکنم بفرمایید شما عمل کنید. یه توصیه هم بهشون کرد، مراقب باشید دارید چی کار میکنید، فکر کنید به خودتون بیاید. انداختن کارشون رو، جناب موسی انجام داد. فالقی از سحر تو ساجدین، برخاک افتادن، به تمام وجود گفتن ایمان آوردیم به موسی و هارون. بعد فرعون شروع کرد، ان هذا لکبیرکم الذی علمکم السحر، نقشه نگرفت. بعد گفت ها شما قبلا دیشبیه با موسی تبانی کردی، این مسابقه دوش تبانی شده، باید شکایت به فیفا بکنیم، این باید بررسی بشه، این مشکلاتی داره، این تبانی شده توش، این یعنی دیگه نشد مسیر رو عوض کرد. چرا؟ چون هدف فرعون علوان و استکباران بود، نمیخواست ببینه چه در چنته موساست، موسا رو بیازماید که اثبات کند وضعیت خودش رو یا نکند. اینا همون ردش رو داشتن، علوان و استکباران. به تعبیر عامیانه ساده اینا بنا نبود که بیدار بشن از خواب، که چون خواب نبودن خودشون رو به خواب زده بودن، و بنا نیست بیدار بشن که اینها در پی آنن که یه جوری اسباب و علو و استکبار رو خودشون رو ثابت کنن. و این عزیزان رازی که در قبال حق گردنهای همیشه میماند بلند و به زیر نمی آید، چون نمیتونن بگذرن از نفسشون گذر کنن. بالاخره دیدن که داره میکشه این حیوانه رو، این رد نمیشه از این چوب آب، این بند خدایی رد شد. حکیمی اومد با این چوب دستی عصای دستش یه شوری داد این آب رو، این حیوانه تا که کشید از این آب رد شد. بعد برگشت رو کرد گفت آقا شما چیکار کردی؟ ما هرچی کشیدیم این نمیومد، رد نمیشد. گفت عزیز من، این تصویر خودش رو تو آب میدید، این حیوان، این الاغ حاضر نبود پارو خودش بگذاره از خودش رد بشه، وقتی که ندید خودش رو رد شد. تا زمانی که انسان ها خودشون رو میبینن رد نمیشن از موانع، گذار نمی کنن. اما اگه از خود گذشتن بعد از همه چیز میتوانن بگذرند و اوج بگیرند و حرکت کنن، اما این علو و استکبار نمیگذارند. یک، حضرت فرمود قالو علوان و استکبارن. بعد می فهمد خب گفتند و حضرت برگشت و چی چی تا فقالو، باز مجدد میگن فقالو کفرن و اتوا، اون علو و استکبار دیگه موجب کفر شده بود در وجود اینها و موجب اتو و سرکشیه به خداوند. من اینجا این موضوعی رو باز کوتاه بگم خدمت دوستان عزیزان. خب اینجا امام در اون سطح بلند و کفر و شرک این مستکبران می فهمد. رخصت بفهمید من این خردترش رو هم در حد خودمون همین جمله رو بگم، بین اعمال و افکار و عقاید ما ارتباط و رابطه و معادله دو سویه ای وجود دارد. یعنی پاکیزه بودن افکار و عقاید، خروجی اون میشه اعمال پاکیزه و شایسته. اعمال پاکیزه و شایسته، نتیجه اون میشه تزاید، افزایش ایمان و عقاید پاکیزه. این رابطه دو سویه است. عکسش، افکار پلشت، نیات زشت و شوم، نتیجه اون هنزل است در انتظار تلخی ها و پلشتی های اون. از اون طرف باز این خیلی مهمه، اعمال ناروا، گفتار ناروا، کارهان که اینها بالاخره پلید و زشت است، متاسفانه نتیجه اون میشه تراکم عقاید و تباهی عقاید درونی انسان. یعنی ده تا دروغ گفتن در روز بدونید بالاخره کار انسان رو میسازد، شش تا غیبت کردن در روز بدونید کار خودش رو میکنه، تو سر مظلوم زدن بدونید عقاید انسان رو هم تباه میکنند. این قانون الهی است، این ارتباط بین عمل و بین عقیده. بین گفته و بین عقیده. این قانون الهی است و پیش میاد. بذارید سند قرآنی شو براتون بگم. از زبان وجود نازنین خاتم انبیاء محمد مصطفی ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا به آیات الله. بدونید عاقبت اون کسانی که کارهای زشت انجام میدن اینه که تکذیب آیات خدا هم میکنن. گاهی من عرض میکنم بالاخره میشناسید یا آقای 20 تا 30 سال میشناختش موجه صفحه اولم تو مسجد النبی، الان نگاه میکنید میبینید هیچ عقیده این نیست الا اینکه به سخریه میگیرد قرآن رو، پیامبر رو، ائمه رو علیهم الصلاه و السلام. به سخیف‌ترین مطالب تو مجالس خانوادگی و غیره می نشیند، به بازی و سخریه می گیرد. این همون آقای متدین قبلی است. چی شد که اینطور شد؟ ریشه رو که نگاه کنید می بینید پولهای ربویه که تو وجودش اومد. ریشه رو نگاه می کنید می بینید کم فروشی هایی که کرد، ظلم هایی که به جامعه کرد، پاره ای از نارفت و ناهنجاری های اخلاقی است که انجام داد. نتیجه اینه که امروز هیچ عقیده ای براش باقی نمونده. این اون اعمال برمیگرده گریبان اعتقادمون رو میگیره. عزیزان فرمود اون علو و اون استکبار خوب شد کفرن و اتوبا، شد کفر و سرکشی بر خدا. قالو کفرن و اتوبا چی گفتن؟ فمرها و نصف فلیرج الان نصفه کما کن فامره اون پیامبر امر کردن شد. حالا دیگه طبعا اینها که با این وجود بودن نه رسول خدا از اینها توقع ایمان داشت، نه امیرالمؤمنین از اینها توقع ایمان داشت، فرزند ابی طالب هم از خودشون هم که برای ایمان نگفتن، مطلب تمام شد. لذا امیرالمؤمنین میفهمد فقلتو بدون درنگ، وقتی درخت برگشت سر جای خودش من معطل نکردم، فقلتو انا من علی گفتم لا اله الا الله، لا اله الا الله. من به شدت ابراز کردم و گفتم لا اله الا الله. یعنی امیرالمؤمنین در این معجزه پیامبر چی رو داره میبینه؟ تجلیات توحید خداوندی رو داره میبینه. و از تجلا ربک للجبل فجعله دکن دکا، اگر کوه طور از تو تجلی خدا، امروز علی تجلی خدا رو در این درخت داره میبینه و به دست نبی مکرم اسلام. لذا به وحدانیت و توحید خداوند فرمود لا اله، گفتم لا اله الا الله. انی یا رسول الله، انی اول مؤمن بک یا رسول الله، من اولین مؤمنان به تو هستم، به تمام وجود افتخار میکنم و بازگو میکنم که اولین مؤمن به تو هستم یا رسول الله. و اول من اقره، و من اولین کسی هستم که اقرار میکنم به ان شجرته فعلت ما فعلت، به این درخت انجام داد آنچرا که انجام داد به امر الله تعالی، به امر خدا انجام داد، به اذن خدا بود، اما تصدیقاً به نبوته، این کار و این اتفاق به امر خدا افتاد که نبوت تو صدق اون و صداقت اون روشن شود و این درخت و اجزای وجود هم تصدیق کردن نبوت تو رو، تصدیقا به نبوت. و اجلالن لکلمتک، اجلالن لکلمتک، این جمله هم جمله لطیفی است. اجلال یعنی بزرگ داشتن برای کلمه تو. الان ما به جای اجلال وقتی میخوان کسی رو بزرگ داشت کنن چی به کار میبرن؟ چه کلمه ای رو؟ تجلیل به کار میبرن. این اشتباهه، خیلی این کلمه اشتباهیه. کلمه تجلیل از ماده جل میاد. جل اونه که رو چی میندازن؟ حالا دیگه ما نگفتیم کلمه شو. بله بله بله، جل رو میندازن رو بعضی از حیوانات. تجلیل با کمال تأسف، با کمال تأسف یعنی پوشاندن جل بر کسی. این کلمه رو به کار نبرید، این ادیبانه نیست، غلطه. این اجلال درسته، اجلال. اجلال از ماده جلال به معنای خطر، به معنای تعظیم و بزرگ داشته است، نه تجلیل. اون تجلیل معناش چیز دیگه است در کلام عرب. اجلالن کلمتک و من شهادت میدم، من علی، و اقرار میکنم که این درخت به خاطر اجلال شأن و کلمه و سخن تو یا رسول الله چنین کاری رو انجام داد. درست؟ خیلی خوب. امیرالمومنین فرمود. حالا من اینجا حیفم میاد این جمله رو نگم، عرض به خدمتون وقت هست که من اینو بگم و انشاءالله فردا قسم پایانی انشاءالله خطاب رو خدمت دوستان بگم که محشره، یعنی امیرالمؤمنین میرسن به اونجا که و اینی لمن قومه، من از جماعتی هستم که 12 تا ویژگی دارم، به تعبیر امروزی امام مدل سازی میکنه، انشاءالله فردا خواهم گفت، اما همین قسمشو بگیم. فرمود من اول مؤمنین بکه یا رسول الله، این جمله ایست که بارها از امیرالمؤمنین شنیدی که بارها فرمود که سبقتکم الاسلام ترن غلاما ما اوان بلوغ حلمی، یعنی این سبقت در ایمان به اسلام امیرالمؤمنین یه چیزی نیست که کسی بخواد این رو انکار کند، این یه امر مسلم و بدیهی است. عرض به خدمتون گاهی حیف فرصت نیست و وقت هم اندک و عرض به خدمتون یه جمله عجیبی رو دارد، از خود ابن عبدالحدید نیست، اینو نقل میکند، از بزرگی نقل میکند، ابو جعفر اسکافی، از بزرگان رو متکلمین در یه گفتگویی با جاهز صاحب کتاب البیان و تبیین، این عالم قدر اهل سنت، ادیب، توانمند، یه مناظری دارن که 70-80 صفحه نقل میکنه ابن عبدالحدید این رو تو اینجا. بعد به اینجا فاما مهدت جبه الجاهز به امامت ابی بکر به کونی اول الناس اسلامن فلو کان هازا احتجاجا صحیحا لحتج جبهی ابو بکر یوم السقیفه. اون یه چیزهایی گفته است در مورد ابو بکر، ایشان فرمان اگر چنین می بود که ادعای تو می بود، خود ابی بکر این ادعا رو در طول عمرش نکرد که انا اول المؤمنین، انا اول المسلمین، نگفت، هیچ جا نگفت. و ما رأینا سنه ازالک، در سقیفه هم این کارو نکرد، بلکه رفت سراغی کی؟ عمر ابن خطاب. ابوبکر گفت با تو بیعت میکنم، اخذ بید عمر و ابی عبیده جراح گفت با شما دو نفر من حاضرم بیعت کنم و قال للناس قد رضیت لکم احد هذین الرجلین، من راضیم که یکی از این دوتا جانشین پیامبر باشند، فبایعوا منهما من شئتم، با یکی از این دوتا بیعت کنید. ولو کان هذا احتجاجا صحیحا لما قال عمر بن خطاب، اگر این صحیح بود بعد از بیعت مردم با ابوبکر عمر نمی گفت کانت بیعت ابی بکر فلته و قد الله المسلمین شرها، از مشهورترین جملات تاریخی است، بیعت ابوبکر دست پاچگی انجام شد، خدا حفظ کند ما را از امور دست پاچگی این چنینی. ولو کان احتجاجا صحیحا لبدا واحد من الناس لابی بکر فی عصره او بعد عصره، اگر این بود در زمان خودشون کسی این رو میگفت، به کونه سبق علل اسلام، که او سبقت دارد و اولین مسلمان، ما عرفنا احدا ادعا ذلک، یه نفر این رو نگفته در اون زمان. الا ان جمهور المحدثین لم یذکروا ان ابوبکر اسلم الا بعد عده من الرجال، این مهم نیست این که من میخوام بگم، خیلی اصرار من ندارم تو این حرفی رو چیزی بگم یا ثابت کنم، میخوام سخن امیرالمؤمنین رو شرح و بستش رو بگم که این رو بازگو میکنم که با بعض از آراء و نظریات این تنافیش روشن باشه خدمت دوستان. شما جمهور محدثین ذکر نکردند اسلام ابوبکر را مگر بعد از یه عده‌ای، من جمله یعنی جمهور گفتن اول اینها ایمان رو بردن بعد ابوبکر ایمان رو بردن، اینها کیان؟ و منهم علی ابن ابی طالب و جعفر، جعفر ابن ابی طالب اخوه، و زید ابن حارثه پسرخوانده پیامبر، و ابوذر القفاری، و عمار ابن انبسه السلمی، و خالد ابن سعید ابن العاص، و خباب ابن الارت، اینها تقدم داشتن اسلامشون بر ابوبکر. توجه فرمودید؟ این فراوانه دیگه، من نمیخوام وقت رو به این جهت بگیرم که از مسلمات که بدون تردید امیرالمومنین هم که قبلا هم گفت که اون روز خانه ای نبود روی زمین که در آن توحید خداوند گفته شود و نماز بر آن برگزار شود الا خانه ای که من سومی آن بودم، یعنی اول پیامبر بودند، اونگاه خدیجه بود و سوم اون من بودم. این در اثبات این نکته عرض میکنم خدمت دوستان. البته این جای داخل پرانتزی هم داره که بسیاری از بزرگان اهل سنت میپذیرند این رو، محققان، بعد یه ایرادی میگیرن اینجا، بعد میگن خب اسلام علی ابن ابی طالب تو چه سنی بوده؟ رو این سن به تعبیر آقایان یه انقلتی میکنن، میگن خب سن ایشان شاید در یه سنی بوده، 7 سال بوده، 8 سال بوده، یک دیگه اینجا این حرف از اینا که اینام نبوده. البته میدانید بین 11 تا 15 سال دیگه شرایط سنی، خب اونجا هم دیگه بالاخره مشخص است. اون بلوغی که شما میگویید به معنای رسیدن به سن بلوغ شرعی، ملاک برای چیه؟ ملاک برای تکلیف شرعیه، نه ملاک برای فهم شرعی، نه ملاک برای عقاید و فهم و ادراکات. یعنی بحث تکلیفه که واجبات بیاد رو دوش. واجبات مربوط به احکام فقهی، نه عقاید، نه اخلاق. اینا که ربطی به اون بلوغ نداره اصلا، این کسان ربطی به اون نداره اصلا. و اینجا و آتینا الحکم سبیا رو مگر خداوند در قرآن نمیگوید در حق سبابت؟ یعنی چی سبابت؟ که قبل از این سنه ما به عیسی، ما به یحیی حکم را دادیم وقتی اینها چه بودن؟ سبی بودن. پس اون فهم و ادراک و ایمان و عقاید به اون بحث تکلیف و واجبات شرعی که حالا واجبت شد یا نشد دخلی نداره، این یه موضوع دیگه ایست. بسیار خوب. حالا امیرالمومنین فرمود من که اینطور گفتم اشهد الله لا اله الا الله، حالا اشهد که نه، گفتم لا اله الا الله، من اولین مؤمن به تو هم یا رسول الله و اولین کسی که اقرار میکند که این درخت به امر خداوند چنین شد. اما متاسفانه فقال القوم، همونهایی که خواستن، تقاضا کردن، ادعا کردن میپذیریم، شهادت میدیم، فقال القوم کلهم بالاتفاق همشون چی گفتن؟ گفتن بل ساحر کذاب، گفتن ساحر کذاب. نعوذ بالله. عجیب و سحر، سحرش هم خیلی قویست. خفیفون فی، خفیف یعنی تردست، خفیفون فی خیلی تردسته، خیلی روانه تو سحر. دیدی چگونه درخت رو جا به جا کرد؟ نصفیشو برد، نصفیشو برد، همش برد. دیدی چگونه عمل کرد؟ خفیفون فی. خب استعذار دارید، این هم دیگه عرض به خدمتون نه مربوطه به پیامبر مکرم اسلام، کوتاه عرض میکنم. در طول تاریخ از نوح بگیرید تا پیامبر، به تعبیر امروزی و عامیانه ما وقتی کم می آوردند مخالفان پیامبر در قبال اون چه از انبیاء الهی دیده می شد، سریعا می گفتن چیه؟ می گفتن سحره، ان هذا الا سحر یوفر. این سحر. چرا اینو می گفتن؟ به دو جهت. خب کاری که پیامبران الهی انجام می دادن کار خودشون نبود، کار خدا بود. می خواستن بگن نه، این کار خدا نیست، کار خودشونه. خدایی نیست، بشریست. یک، می خواستن شوکت قداستشون بشکنن، به زیر بیارن کار رو. یک. دوم، سحر چیزی نیست که با اون رغبت و میل اصیلی باشد، یه امر ناپسنده. استهزار دارید از مسائلی که خدای رحمت کند شیخ بزرگوار انصاری در کتاب مکاسب، مکاسب محرمه رو با حرف هم الف همزه شروع میکنه تا آخر، هرچی مکاسب محرمه در اسلامه تو کتاب مکاسبش اول اینها رو مینویسد، بعد بالعدلت الاربعه، حرامون بالعدلت الاربعه، یعنی کتاب، سنت، عقل، اجماع، عدلش رو مطرح میکنن. یکی از اونها از سحر، آموزش سحر حرام، فرا گرفتن سحر حرام، پول دادن به سحر حرام محض و مبین، بازار داغ کردن ساحران حرام محض و مبین. اصلا یه چیز مسلمیه، مگر در مواردی که انسان بخواهد ستیزه با ساحران بکند و بخواهد ساحر رو از میدان بدر بکند، به چهار تا ادبیات و کار اون رو بلد باشه، تنها بچه استثناش اینه، توجه دارید، یه مقوله باطل بی ربط. وقتی خداوند میخواد اون شرور بنیان فکن وجود رو مطرح کند، یکی از اون شرور بنیان فکن چی میشه؟ در کنار و من شر قاصد نزا و غم، بعد میشه من شر نفاسات فی العقد. از این اباطیل به خرافات، از این خرافات باطل شریه که اصلا بود به خدا پناه برد آن بود از طول تاریخ. یعنی گوش کنید عرض بنده را عزیزان، سحر واقعیت است نه حقیقت. یعنی واقع شده سحر، سحر بوده هست اما حقیقت نداره. من نمیخوام بحث رو سنگینش کنم و اما حیفم میاد این جمله رو نگم. ببینید دو تا نیرو تو وجود ما در حال جنگن با هم، دو تا قوه و نیرو، یکی قوه عاقله ماست، یکی قوه واهمه ماست، یکی قوه عقل، یکی قوه وهم. عقل اون قوه ایست که صغرا کبرا نتیجه مقدمه چینی میکند، نتیجه رو میگیرد، رد و قبول میکند. اقمازم نداره قوه عقل در وجود، شوخی هم نداره، مگه کسی عقلشو پوشونده باشه که عقل کار نکنه؟ بلا اگر عقل فعال باشه تو وجود انسان، حجت الهی کار پیامبران در وجود انسان میکنند، شأنش برابر با پیامبران الهی عقل در وجود. اما نقطه مقابلش قوه وهمه. میدونید وهم چیه کارش تو وجود انسان؟ خدشه کردن به ادراکات عقلی. نه کی گفته اینطوره؟ قوه وهم اینطور نیست. وهم خروجی نداره، چیزی نداره قوه وهم، فقط ادراکات عقلی ما رو تضعیف میکند، برداشت های عقلی ما. وحی الهی مخاطبش کیه؟ عقل. سحر مخاطبش کیه؟ وهم. سحر با قوه واهمه انسان ها سر و کار داره، نه با قوه عقله. به همین خاطر کسانی که قوه و جوهر عقل بالایی دارن، هیچ تأثیر پذیری از این اباطیل نداره. اما هنگامی که قوه عقل کم میشه و وهم قوی میشه، بعد ممکنه سحر و این بازی هایی که با وهم سر و کار داره ممکنه اثراتی هم داشته باشه. وقتی به شما 10 مرتبه میگن آقا نیفته 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 نیفته، بار 11 میفته، این میشه قوه وهم. عقل شما خدشه خورد، عقل خب میگه آقا من دستمو گرفتم اینم قوی، وزنشی چقدر، نیروی دست منم قوی، 100 سالم دست من باشه نمیفته. اما وهم میگه نه، ممکنه حالا یک اتفاقی بیفته، تو ذهنت یه جوری بشه، دستت یه جوری بشه، این یک لغزندگی، این هی میاد خدشه میکنه با حکم عقل، بالاخره میفته. سحر از این نوع عزیزان، قرآن میگه یخیل الیه من سحرهم انها تسعا. ساحران تخیل ایجاد میکردن تو ذهن مردم که این داره راه میره، یعنی خیال پردازی وهمه نه واقعیت. فریب این حرفا نخورید و پناه به خدا میبریم از اینکه متدینین به این مسائل گرفتار بشن. پناه و این درد بی درما نیست که بوده از جامعه، در اصفهان شما هم هست همین الان، در مشهد و رضای ما هم هست همین الان. کسانی که این بساط اباطیل رو پهن کردن و بدتر از اون کسانی که به سراغ اینها میرن، پول به اینها میدن، برای که نمیدارم این بختی بسته است و بختی باز شده است و فلان این اینطور شده است، چی اونطور شده است. یه اباطیل بیهوده این که اینها با توحید منافات دارد، انسان رو به شرک میکشاند. چنین مطالب باطلی و اباطیلی، بالاترش رو بگم، حتی ما داریم ساحر المسلمه یقتل. به یه جاهایی میرسد که مجازات سحر قتل در اسلام. بس من وقت گذشت. فرمود برای اینکه میخواستن اون مسئله رو بکشن پایین، قوه عقل مردم رو تخریب کنن، اتهام چی میزدن؟ سحر میزدن. بعدم میخواستن شخصیت پیامبران رو مثل ساحران بکنن، آقا اینا پول دارن، دنبال پولن، اینجا سیرک بزنن، پول دریارن، اینجا بساطشون بگیره تو این شهر، بعد برام فردا جای دیگه دنبال درآمد مادی باشن. و حالی که قلندران حقیقت به نیم جو نخرند، انبیاء الهی فروختن همه چیه دنیا رو، اینا معلومات ها این دنیا نبودن، توقعی از کسی نداشتن. لا اسألکم علیه اجرا من ساحر کذاب عجیب و سر خفیف فی هل یصدق فی امرک مثل هذا یعنوننی. بعد اشاره کردن گفتن یه کسی مثل این تو رو قبول کرد، یعنی من علی رو چه کردن؟ تحقیر کردن. گفتن بله حق تو، یک آقا جوانی مثل این تو رو قبول کند. اما اب نداره. و انی لمن قومن، بله من از جماعتی هستم. 12 ویژگی رو امیرالمومنین مطرح میکنن، فوق العاده هست. ان شاء الله فردا در روز پایانی انجمن خدمت دوستان بازگو خواهیم کرد. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.